أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث حواس ظاهری برای نفس حیوانی و انسانی بحث به اینجا رسید که در اثبات حواس ظاهری نفس کار فلسفه اثبات وجود اشیاء است. اونهایی که و اون چیزهایی که وجودشان محسوس است و ظاهر، باید درباره اونها فلسفه توضیح بدهد، و اون چیزهایی که وجودشون محسوس نیست، فلسفه باید اون رو اثبات کند. این که انسان دارای 5 حس ظاهر است، این با یک توضیح قابل حل است. ولی اگر خواستیم حسی ماورای این حواس پنجگانه مشهود اثبات کنیم، دلیل می‌خواهد. حکما می‌فرمایند ما چون از راه استقراء و تجربه یا مشاهدات قوای نفسانی به علم حضوری بیش از این 5 حس ظاهری نیافتیم، پس انسان در انسان حس ششمی وجود ندارد و در حیوانات دیگر غیر از انسان اگرچه استقراء و فحص کامل برای ما میسور نبوده، و اگرچه درباره حیوانات علم حضوری و شهودی نداریم، ولی بر اساس بطلان تفره در اونها نیز حس ششمی نباید باشه که در نوبت‌های قبل بیان شد. و اجمالش این بود که هر موجودی در هر مرتبه‌ای که هست، اگر بخواهد به مرتبه بالاتر راه پیدا کند، باید تمام کمالات مرتبه مادون را استیفا کرده باشد تا به مرحله بالاتر برسد. نمی شود یک موجودی بعضی از مراتب کمالی را استیفا نکرده باشد و از او بگذرد به مرتبه بالاتر برسد، چون تفره نزولاً و صعوداً باطل است و محال است. اگر انسان موجودی است که وقتی به مرحله انسانی میرسد، باید همه کمالات حیوانی را استیفا کرده باشد، فرض ندارد در حیوان حسی غیر از حواس پنجگانه ظاهری بوده باشد و انسان او را استیفا نکرده به مرحله انسانی رسیده باشد. پس بر اساس بطلان تفره، انسان که مجمعی است از همه کمالات مراتب مادون، اگر در انسان حس ششمی نیست، یقیناً در حیوان هم نیست. این بحث رو که در مباحث مشرقیه و کتاب‌های دیگر آقایون مطرح است، بحث را درباره محسوس بالذات و محسوس بالعرض مطرح کرده بودن، گفتن که محسوس به ذات اون محسوسی است که در قوه حاسه اثری بگذارد. بر این اساس فرق است بین محسوس به ذات و محسوس بالعرض و بین محسوس بالاصاله و محسوس به تبع. بیان مطلب این بود که اونی که محسوس به ذات است، یعنی اثری در قوه حاسه حاصل است، این یک وقت بدون واسطه است می شود محسوس به ذات و بالاصاله، یک وقت با واسطه است می شود محسوس به ذات و به تبع. و اگر اثری از او در قوه حاسه حاصل نشد، این می شود محسوس بالعرض. اینا رو که نقل کردن رسیدیم اینجا می فرماین که اقول و هازا به حسب جلیل نظر، این حرفی که آقایان نقل کردن این به لحاظ جلیل نظر است، و اما به حسب نظر دقیق فالمحسوس به ذات هو صورت الحاضرت عند النفس للامر الخارجی المطابق لها. بفرمان اگر بخوایم با نظر دقیق این بحث رو مطرح کنیم، محسوس به ذات اون نیست که در حاسه اثری از او حاصل بشه، بلکه محسوس به ذات اون صورتی است که نزد نفس حاضر است و در واقع نفس او را انشاء کرده، نه اون امر خارجی که با او مطابق باشد. و اذا عرفت هازا، وقتی اصل محسوس به ذات را اینجور تعریف کردیم، فنقولو ان البصر يحس بالعظم والعدد والشكل والوضع والحركه والسكون بتوسط لون. بصر احساس میکند بزرگی را، عدد را، شکل را، وضع را، حرکت را، سکون را، منتها به توسط لون. اینا میشوند محسوس به تبع، و محسوس به تبع بودن منافاتی نداره که محسوس به ذات باشن. پس اون که محسوس به ذات است، یعنی اون صورت حاصل عند النفس. و قال قوم، عده‌ای گفتن به این که ان الحرکت غیر محسوست، حرکت محسوس نیست، می شود محسوس بالعرض، و کز از سکون غیر محسوس، حرکت و سکون اینها محسوس نیستن، یعنی محسوس بودن اینها بالعرض است. و احتجاج کردم بر این مطلب و اعتجوا علی الاول، که حرکت گفتن محسوس نیست، احتجاج کردن به این و اعتجو علی الاوله و ان الجالس علی سفینه جاریه لا یحس به حرکتها و ان کانت فی غایت سرعت، اینکه حرکت محسوس نیست، برای اینکه اون کسی که در کشتی نشسته و کشتی در حال حرکت است، او این حرکت را احساس نمی کند، اگرچه در غایت سرعت هم باشد. پس حرکت محسوس نیست. و اینکه سکون هم محسوس نیست، احتجاج کردن و علسانی به ان سکون امر عدمیون و کیفه یحس به، سکون عدم حرکت است یا امر عدمی است، چگونه امر عدمی میشه محسوس بشود، محسوس به ذات بشود. این حرفا که قوم گفتن، حالا مرحوم صدرالمتعالی میفرمایند که وعلم ان معنا کون الحرکت و سکون محسوسین ان العقل به عنایت الحس یدرکهما، اینکه حرکت و سکون محسوس است، این محسوس بودن اونها به اعانت و کمک عقل است. حالا این عقلم، این همون عقل مقیدی که قبلا داشتیم. و علم ان معنا کون الحرکت و سکون محسوسین، این است که ان العقل به اعانت الحس یدرکهما، یعنی حرکت و سکون را، و ان الحس یدرک الجسم تارتن قریبن من شیئن و تارتن بعیدن. حس ادراک میکنه جسم رو، یه وقت نزدیک، یک وقت دور، و هاکزا علی تدریج. و یحکم العقل به ان ذلک الجسم متحرکن، حس این مقدار میفهمه که این شی الان دوره، لحظه بعد نزدیکه، یا بعکس. اینجا عقل است که حکم میکنه این شی متحرک است، چون در حال حرکت است، گاهی نزدیک است گاهی دور است. و هاکزا علی تدریج فیحکم العقل بان ذلک الجسم متحرک خارج من القوه الی الفعل، چون حرکت خروج شیء متحرک از قوه به فعل است، این شی در حال حرکت است و دم به دم تدریجا داره از قوه به فعل میرسه. اما معنا خروج شی من القوه الی الفعل، که این شی از قوه به فعل خارج میشه و این حرکت است، فلیس من مدرکات الحس، خروج شی از قوه به فعل که از او حرکت انتظار میکنیم، این در معدوده ادراکات حس نیست. و اما معنا خروج شی من القوت الی الفعل فلیس من مدرکات النفس، مدرکات الحس، لانه امر نسبی اضافی، از قوه به فعل خارج شدن یه امر نسبی اضافی است، این چیزی نیست که حس ظاهری بتونه او را احساس بکنه. و کزل حس و یدرک و جسمن واقفن فی مکانهی غیر زائلن، در برای سکون اون که حس ادراک میکنه اینه که یه جسمی در یک مکانی متوقف است و از این مکان زائل نمیشود. فالعقل یحکم باتصافه بالاستقرار او عدم الانتقال، عقل حکم کند که این جسم متصف به استقرار یا عدم انتقال است. و لیس للحس ان یدرک استقرار الجسم او غیر انتقاله و زواله عن المکان الاول، حس این توانایی را ندارد ادراک بکند استقرار جسم را که امریست وجودی، او غیر انتقاله و زواله عن المکان الاول که امریست عدمی. لان الاول اضافی، یعنی استقرار جسم، و ثانی عدمی که غیر انتقال بودن و غیر زوال بودن اوست. و شیء من الامور الاضافیه و العدمیه لیس من مدرکات الحس، چیزی از امور اضافی و عدمی از مدرکات حس نخواهد بود. از این جهت ولذالک راکب السفینه لما لم یدرک حسه به اختلاف اوضاع سفینه و قربه ها و بوده ها به نسبت الى جسم آخر خارج انها لم یشعر بالحرکت. اونی که کشتی سوار است، این سوار بر کشتی است، از اونجایی که حسش ادراک نمی کنه به سبب اختلاف اوضاع سفینه و قرب و بعدش به نسبت به جسم دیگر که خارج از اوست، لذا این راکب شعور و آگاهی به حرکت نخواهد داشت. فیش به ان یکون ادراک الحرکت و سکون امرن ذهنیان به شرکت الحس کالبصر. پس حرف نظیر اینه که ما بگیم ادراک حرکت و ادراک سکون یا امر ذهنی است که با حواس ظاهری قابل ادراک نیست. البته این ادراک به مشارکت حس است مثل بصر. و اما لمس فیدرک و ایزن جمیع الامور المعدودته به توسط ادراک صلابت و لین اول هر و البرد و نوها. اون درباره تا اینجا بس درباره بصر بود، حالا درباره لمس. اون که قوه لامسه به عنوان یه قوه حس ظاهری ادراک می کند، او جمیع اون چیزهایی است که به واسطه صلابت و لین و هر و برد و اینهاست. و اما لمس و یدرک و ایزن جمیع الامور المعدودت، اون امور معدودی که به توسط ادراک صلابت و لین، اون سفتی و نرمی، اون گرما و سرما و مانند اینها را، و کز از ذوق و یدرک و تم، او تم را ادراک میکند و به توسط تم یدرک و بالعظم بزرگی را به واسطه تم ادراک میکند. و ان یدرک طعما کثیرا، یعنی زیادی او را. و یدرک بالعدد به ان یجد طعما مختلفه، یعنی ادراک میکنه متعدد بودن طعم را به مختلف بودن او. میگه این شیرینه، اون ترشه، این رز است، اون مزه است، پس بنابراین اینها گوناگونه. فاما ادراکه للحرکت و سکون، یعنی ادراک قوه لمس برای حرکت و سکون، فضعیف جدا، بل لا یکون الا به استعانته به لمس. اون ادراک حرکت و سکون که مال عقل است به استعانت و کمک لمس حاصل می شود. و اما شمع فانه لا یدرک شیئا من ذلک الا العدد به اعانت من العقل. قوه شمع که حالا چند تا بو مثلا بوده باشه ادراک نمی کنه شیئی من ذلک الا عدد رو به اعانت من العقل، یعنی با عقل ادراک میکنه. عقل به کمک حس شم و شامه چند تا بو بودن رو ادراک میکنه. خب چگونه عقل کمک میکند در این که شامه عدد را درک کند؟ و اما شمع فانه لا یدرک شیئا من ذلک الا العدد به اعانت من العقل، و هو ان یعلم ان الذي انقطعت رائحته غیر الذي حصلت ثانیا. چگونه عقل کمک میکند در اینکه شام عدد رو درک کند؟ اینکه میگه این بویی که الان آمد و تمام شد یک بوی دیگری آمد، پس از این تعدد رائحه قابل ادراکه. و هو ان یعلم ان الذي انقطعت رائحته، اونی که تمام شد، غیر الذي حصلت ثانیا، در مرحله دوم بوی دیگری آمد. و اما سمع فانه لا یدرک الاذم، قوه سامعه بزرگی را نمیفهمه. ولکنه یدل العقل به شرکتهی، عقل به مشارکت سمع میتواند بزرگی را ادراک کند. ولکنه یدل العقل به شرکتهی، این شرکت سمع، به ان الاصوات القویه لا تحصل في قالب الامر الا من جسم عظیم. اینکه اصوات قوی حاصل نمی شود در قالب امر الا في الجسم العظیم، از اون جسم عظیم اصوات قوی را ادراک میکنند. و بالجمله خلاصه اینکه فادراک البصر لهذه الاشیاء المعدوده اقوا، قوه بصره در این جهت نسبت به قوای دیگر قوی تر است، یعنی کمکی که عقل را می کند کمک او قوی تر است. فادراک البصر لهذه الاشیاء المعدوده اقوا، و ان کان ادراکه ایزن به اعانت من العقل است، ولی این سهم بیشتری دارد. حالا و این سألت الحق، حالا اگر بپرسی، و اینکه این چنین نیست که حواس در بعضی از کیفیات مستقل باشن و در کمیات از عقل بخوان کمک بگیرن. و این سألت الحق فعلم ان لا شیء من الادراک الحسی الا و قوامه بالادراک الخیالی. این اصل در فلسفه یه اصل قابل ملاحظه است که هر موجود نسبت به ما فوق خودش، این که مادون است، متقوم به ما فوق اوست، و اون موجود ما فوق قوام دهنده موجود مادون است. در این اساس می‌فرماد ادراکات حسی که مرحله پایین تره، قوام اونها به ادراکات بالاتره. اینها متقومی به او هستن، اون مقومی اینه. هر موجود مادون متقومه به موجود مافوق، و موجود مافوق مقوم موجود مادونه. بر این اساس و علم ان لا شیء من الادراک الحسی که مرحله پایینه، الا و قوامه بالادراک الخیالی، که این رابط با اون مستقل ارتباط دارد. و بر اساس همین و لا شیء من التخیل الا و قوامه به تعقل، زیرا نه انسان مجموعه فصول است و نه انسان مجموعه قوا، بلکه درباره فصول انسانیت انسان به اون فصل اخیر است که همه کمالات فصول قبلی را در خود دارد. کما ان الحس لو جرد عن العقل، این عقل یعنی نفس، لم یکن موجودن، اگر حس از نفس تجرید بشود، جدا بشود، دیگه حس نمیماند. حس وجودش به ارتباط با نفس است که نفس مقوم اوست و این حس متقوم به اوست. کما ان الحس لو جرد عن العقل، یعنی نفس، لم یکن موجودن ولا امکن وجوده منهازن عن العقل، یعنی حس. حس حیز جدایی از حیز نفس ندارد تا منهاز از او باشد، جدای از او هم برای خودش موجودیتی داشته باشد. ولا امکن وجوده منهازن عن العقل، زیرا ولیس الحواس بالقیاس الى مستعملها کالآلات صناعیه بالقیاس الى مستعملیها. برای اینکه حواس ظاهری به قیاس به نفس مثل آلات و ابزار صناعی به قیاس به اون کسی که با این کار میکنه نیست، ولیس حواس بالقیاس الى مستعملها کالآلات صناعیه بالقیاس الى مستعملیها، حیث یتصور للقدوم والمنحت وجود و انفرز عدم النجار. در آلات و ابزار مثلا نجاری، تیشه و اره و مانند اینها به عنوان ابزار و آلات نجاری هم. نجار هم نباشه، تیشه و اره هست و این ابزار کار اوست. اما حواس که آلات نفس است، اینجور نیست که اگر نفسی نباشد این آلات قابل تصور و موجودیت باشند. حیث و یتصور و للقدوم و منحل وجودون و انفرز عدم و نجار، ولا یتصور للسمع و البصر وجودون مع قطع نظر عن القوة العقلیه فی الانسان. منظور از قوه عقلیه هم نفس انسانیست. اصلا سمع و بصر و مانند این قوا بدون وجود نفس انسانی قابل تصور نیستن، چون اینها متقوم به نفسن، نفس مقوم اینهاست. ولا یتصور للسمع والبصر وجود مع قطع النظر عن القوة العقلية في الانسان و عن النفس الحیوانیه فی غیره من الحیوان، در حیوانات هم همینطور. و کذا لا یتصور للنفس وجود الا بالعقل، به لحاظ بالاترش هم همینطوره، چون نفس متقوم به عقل است و عقل مقوم نفس است. نفس بدون مقوم تصور نمی شود. و کذا لا یتصور للنفس وجود الا بالعقل ولا للعقل وجود الا بالباری، همینطور مرحله بالاتر. عقل متقوم به حق تعالی است، حق تعالی مقوم نفس و عقل است. بدون حق تعالی که مقوم است، موجودیتی برای مادون او فرض نمی شود. و قضا لا یتصور للنفس وجود الا بالعقل ولا للعقل وجود الا بالباری جل ذکره. خب، و قد انجر الخلام الى هذا المطلب و لیس هنا محل و تقیقی. حرف به اینجا منجر شد، حرف به اینجا کشیده شد، و الا الان جای بس در این بار مطالب اینجا نیست، ولی این یه اصل مهم فلسفی است و همه جا به کار میرسه که در سلسله وجودی نظام عالم هر مرتبه مادون متقوم به مرحله بالاست و او مقوم مادون است. بدون مرحله بالا مرحله پایین موجودیتی ندارن و رابطه نفس و قوای نفس همین است و رابطه نفس با عقل مرحله بالاتر همین است. این مطلب رو می‌فرماد جاش الان در اینجا نیست. و که انه قد مرت الاشاره الیه سابقا، گویا قبلا این مطلب گذشت در تعلیل این که نفس با قوا چه ارتباطی دارن. اونجا 4 نظریه بود قبلا مبسوطا مطرح شد که بعضی ها گفتن انسان دارای چند نفس است، حکما گفتن که نه، انسان دارای چند نفس نیست، یک نفس است و دارای قواست. بعد حکمای مشرا گفتن که این نفس است و دارای قواست، که نفس به قوا دستور میدهد و آنها کار میکنند. و حرف حکمت متعالیه این بود که النفس فی وحدتها کل القوا. اینجور نیست که نفسی باشه و قوایی باشد و نفس به قوا دستور بدهد او اطاعت کند، بلکه این قوا و اعضا همه شؤون نفس است. همین که نفس اراده کرد، این قوا مجرای اراده نفسن، چیز جدایی از اون نیستن. لذا می فرماید و که انه قد مرت الاشارت و الیه سابقا و اذا کان الامر فی الحواس ما ذکرنا، که اینا گفتیم، و هاکذا یجب ان یعلم الحال فی المحسوسات. در اینجا هم همین حرف مطرح است. پس بنابراین فکل محسوس فهو معقول، نفس است که ادراک میکند در مرتبه حس، به معنا انه یدرکو انه یدرکو للعقل بالحقیقه، یعنی نفس، لکن الاصطلاح قد وقع على تسمیت هذا الادراک الجزئی الذي بوساطه الحس بالمحسوس. اسم این را گذاشتن محسوس. به وساطت الحس بالمحسوس. حالا این قسیمن للمعقول، یک قسمی از اون معقول خواهد بود، یعنی ادراک المجردات بالکلیت هاکذا، که حالا این یا محسوس است یعنی درک جزئیات است، یا معقول است درک کلیت. و در ذیل مطلبی که در نوبت قبلم اشاره شد می‌فرمایند در بحث که الان در این بود که آیا قوه ششمی و ادراک ششمی و حس ششمی برای انسان هست یا نه، می‌فرماید و ربما توهم بعض الناس انه لابد للحیوان من حس آخر غیر هذه الخمسه. بعضی چنین توهم کردن، گفتن برای حیوان یک حسی غیر از این حواس پنجگانه هست، لابد دلیل حیوان من حس آخر غیر هذه الخمسه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه لادراک تلک الامور المعدوده، یه سری چیزایی است که با حواس پنجگانه قابل ادراک نیست، مثل حرکت، سکون، مانند اینها. اما حیوان به وسیله اون حس ششم اینها رو ادراک میکنه. لادراک تلک الامور المعدوده و هازا باطلون لما علمت ان تلک الامور من المحسوسات المشترکه التي يدرک بكل من هذه الخمسه. این حرف باطلی است، خاطر اینکه مطلب رو به شما گفتیم و دانستید که این گونه از امور از محسوسات مشترکی است که یدرک بكل من هذه الخمسه، یعنی هر یک از این قوای پنجگانه است که با اعانت عقل انجام می شود. فهی غیر محتاجت الی حس سادس، نیازی به حس ظاهری ششمی نیست، بلکه همین قوای حس پنجگانه است در این گونه از امور را به اعانت عقل ادراک بکند. فهی غیر محتاجت الی حس سادس، بل لو کان فی الوجود حس آخر، اگر یک حس دیگری غیر از این پنج تا بوده باشد، کان معطلا، کاری برای او نیست، برای اینکه همه کارا به وسیله همین ها انجام میشه. اگر یه حس ششمی باشه او معطل است، بیکار است. کان معطلا من جهت ان الحواس الخمس، بل بعضها وافیتون به ادراک حاضر امور، این ادراک پنجگانه کافی هن برای این امور، حتی بعضی از این هم کافی هن، بل بعضها، این بعضی از این ادراک خمس حواس پنجگانه وافیتون به ادراک حاضر امور. و تعطیل و مستحیل فی الوجود که ما علمت، و تعطیلم این یک موجود معطل در نظام عالم محال است. یک موجودی رو ما داشته باشیم که این موجود هیچ کاری از دستش بر نیاد، نه علت باشه نه معلول، نه مفید باشه نه مستفید، یک موجود معطلی که نه استفادهی ببرد و نه استفادهی برساند، چنین موجودی در دار هستی محال است. در اینجا هم که الان حس ششمی ما فرض کنیم چون کاری برای او نیست، میشه یک حس معطل و وجود یک موجود معطل محال است. تا اینجا بس در قوای ظاهری بود، چون بحث در قوای حیوانی گفتن دو قسم است، قوای ادراکی و قوای تحریکی. قوای ادراکی اهم از حواس ظاهری و حواس باطنی بود، تا اینجا حواس ظاهری رو مطرح کردن. حالا باب پنجم می‌فرماد من علم نفس به فی ادراکات الباطنه، حواس پنجگانه باطنی که حس مشترک است و خیال است و متصرفه است و متوهمه است و ذاکره، که این باب پنجم در حواس باطنی است در شناخت نفس، که این باب پنجم به حول قوه الهی اگر عمری باقی بود بعد از تعطیلات تابستان ادامه پیدا خواهد کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.